ساعت 14 در تهران. سلام، من سپیده بهکام هستم. شما شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا هستید. وزیر انرژی آمریکا میگوید در توافق احتمالی نهایی مدت زمان نظارت بر چرخه غنی‌سازی در ایران 25 سال خواهد بود. عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از آغاز تدوین متن توافق نهایی خبر داد. و کشتی‌های ایران از آب‌های نزدیک به یمن دور می‌شوند. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا میگوید در توافق احتمالی هسته‌ای با ایران مدت زمان نظارت کامل بین‌المللی بر فعالیت‌های غنی‌سازی ایران 25 سال خواهد بود. او روز پنج شنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNBC به منتقدان توافق هسته‌ای با ایران اطمینان داد که در چارچوب این توافق هر گونه فعالیت نظامی احتمالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران قابل ردیابی خواهد بود. وزیر انرژی آمریکا همچنین از امکان دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات ایران در چارچوب توافق نهایی احتمالی خبر داد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در وین در جریان است. حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای از آغاز تدوین متن توافق جامع هسته‌ای در مذاکرات وین خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حمید بعیدی نژاد با تاکید بر اینکه اولویت اصلی ایران موضوع روند لغو تحریم هاست گفت بخشی از مباحث تحریم ها باید بیشتر بررسی شود تا جزئیات چگونگی روند لغو آنها روشن شود. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در سطح معاونان که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده امروز جمعه نیز ادامه خواهد یافت. و ما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که کشتی‌های جمهوری اسلامی ایران حرکت خود را در مسیر شمال شرقی و به دور از یمن آغاز کردند. این مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود، دور شدن کشتی‌های ایرانی از یمن را نشانه مثبتی خوانده، اما گفته است که واشنگتن به رصد مسیر کشتی‌ها ادامه می‌دهد. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دو روز پیش از احتمال وجود تسلیحات پیشرفته در کشتی‌های ایرانی ابراز نگرانی کرده بود. مقامات آمریکایی پیش از این گفته بودند که ناوگروه دریایی ایران متشکل از 9 کشتی باری در دریای عرب و خلیج عدن در شرق یمن هستند. چند روز پیش آمریکا 2 ناو هواپیمابر و موشک انداز خود را برای بالا بردن توان نظامیش به دریای عرب و خلیج عدن اعزام کرد. مقامات جمهوری اسلامی میگویند اعزام این ناوگروه به منطقه از پیش برنامه‌ریزی شده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال هشدار اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به ایران نسبت به ارسال سلاح به یمن، وزیر دفاع ایالات متحده آشتون کارتر میگوید واشنگتن نگران است که کشتی‌های ایرانی ممکن است حامل سلاح‌های پیشرفته برای شورشیان حوثی شیعه در یمن باشند. اظهارات وی به دنبال گزارش‌های ایراد شده است که اکنون از حرکت 9 کشتی ایرانی به سوی یمن حکایت دارند. پیشتر این تعداد 7 کشتی گزارش شده بود. بنابر برخی گزارش‌ها کاروان کشتی‌های ایرانی در غرب اقیانوس هند و در آب‌های نزدیک به مرز عمان و یمن قرار دارند. بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک کارشناس امور نظامی که اینک در منطقه حضور دارد گفتگو کرده است. هوشنگ حسنیاری در عمان.
این مسئله پر از تناقضی به خاطر اینکه زمانی که بحث بمباران مواضع حوثی‌ها در یمن اوج بیشتری گرفت، چند روز گذشته دولت ایران اعلام کرده بود که کشتی‌هایی رو به منطقه ارسال کرده برای کنترل یا کمک به کشتی‌های خود، کشتی‌های تجاری که در حال تردد هستند، و همینطور کمک به کشتی‌های دیگر. بعد اعلام کرد که ایران هدف از حضور کشتی‌های ایرانی کمک‌های انسان دوستانه رساندن به مردم یمن بوده، بعد مسائل دیگری مطرح شد. در نتیجه این مسئله خیلی روشن نیست که به واقع آیا اساساً ایران کشتی‌هایی رو به این منطقه اذعان کرده. اگر که چنین هست، مأموریت اونها آیا همون است که دولت یا مقامات ایرانی قبلا گفتن در مورد کمک به جلوگیری از حملات دزدان دریایی به کشتی‌های دیگر، و یا اینکه اونطوری که آمریکایی‌ها و به خصوص سعودی‌ها و هادی رئیس جمهور پیشین یمن بارها تاکید کردند، آیا ایران در حال حمل تسلیحات به حوثی‌ها است، در حالی که خود دولت ایران بارها اعلام کرده که اساساً چنین کاری رو نکرده و نخواهد کرد. بنابراین حاله از ابهام وجود داره در این مورد و خیلی روشن نیست که واقعاً ایران داره چیکار می‌کنه. کشورهای دیگر این اطلاعاتی رو که میدن بر چه مبنایی است؟
پرسشی که مطرح است این که آیا این کشتی‌ها که گفته میشه بارشون نامعلومه، آیا مورد بازرسی نیروهای آمریکا قرار خواهند گرفت؟ ضمن اینکه وزیر دفاع آمریکا اشاره کرده که گزینه‌هاشون باز خواهد بود.
خیلی بعید به نظر میاد که ایران در این شرایط بسیار حساس که هم تعدادی از نیروهای دریایی آمریکا در منطقه مستقر هستند، هم سعودی‌ها، مصری‌ها، دیگران حضور دارند و به خصوص حساسیت بسیار بالایی که نسبت به کل حضور ایران و یا دخالت ایران در مسئله یمن وجود داره و مطرحه، ایران به چنین کاری دست بزنه به خاطر اینکه نه تنها از راه زمین، دریا، بلکه از هوا نیز می‌شود دید آیا کشتی‌های ایرانی در بنادر یمن تعلق خواهند گرفت. اگر چنین هست، محموله‌ای خواهند داشت و یا نه. در نتیجه خیلی خیلی غیر منطقی به نظر میاد اگر که ایران در این شرایط حساس به چنین کاری دست بزنه و بیشتر بر شک و ظنی که در مورد نیات ایران وجود داره بیفزایه.
همونطور که شما اشاره کردین، از طرفی بعید به نظر میرسه ایران در چنین موقعیتی بخواد سلاح به یمن ارسال کنه، ولی از طرفی هم مقامات آمریکایی بسیار زنینن در این باره و در این خصوص نگرانن که بلکه بار این کشتی‌ها سلاح باشه. ضمن اینکه این امکان هم میتونه وجود داشته باشه که بار اونها کمک‌های انسانی، محموله‌های دارویی و غذایی باشه.
کاملا این چنین امکانی وجود داره. اون تردیدی که در مورد نیات ایران به اونها اشاره کردین برمیگرده به اتهاماتی که طی ماه‌های گذشته به خصوص از زمانی که حوثی‌ها در سپتامبر سال گذشته پایتخت یمن صنعا رو به تصرف درآوردند و بعد در چند هفته گذشته راهی عدن شدند. اینها باعث شد که گفتگوها در مورد حضور ایران در مسئله یمن خیلی بالا گرفت. ضمن این که از نظر تاریخی مسئله یمن و مشکلی که در یمن وجود داره برمیگرده به دهه‌های گذشته، زمانی که اساساً جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت. این مسئله مربوط میشد به تقسیم قدرت در این کشور، مشکلات بین قبایل که در این کشور خیلی حضور و وجود داره، مشکلاتی که در رابطه بین عربستان و یمن وجود داشته و داره، و در نتیجه خیلی پیچیده بوده وضعیت یمن. ولی از اونجایی که در ایران هم کسانی بر این هم تاکید کردند که بایستی به حوثی‌ها کمک کرد و بعد گفته‌هایی که در این زمینه صورت گرفت به وسیله بعضی از سیاستمداران در ایران در باره اینکه ایران حضور داره و بایستی به تقویت حضور خود بپردازه، و بعد این قراردادی که بین شرکت‌های هوایی دو کشور صورت گرفت بعد از تصرف صنعا به دست حوثی‌ها، در مجموع شرایط رو به شکلی رقم زد که ایران متهم به این شد که به طور خیلی جدی در مورد وضعیت یمن داره دخالت می‌کنه.
هوشنگ حسنیاری، کارشناس امور نظامی در عمان بود در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
آیا هنوز زمانش نرسیده؟ زمان آغاز گرم شدن روابط تهران واشنگتن؟ اظهارات مقامات از هر دو طرف متناقضه. شما چه فکر میکنید؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 زنده و مستقیم به مدت 1 ساعت. آدرس ایمیل ما 6@radiofarda.com.
گزارشگران بدون مرز در بیانیه جیسون رضاییان را قربانی کشمکش بین نیروهای درون نظام جمهوری اسلامی ایران خواند. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، از حدود 9 ماه پیش در ایران زندانی است. مهرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچه را که بر جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در تهران رفته است را قربانی کردن او در جنگ قدرت جناح‌های حاکم در نظام جمهوری اسلامی خوانده و محکوم کرده است. جیسون رضاییان خبرنگاری دو ملیتی است که در دفتر روزنامه واشنگتن پست در تهران خبرهای مرتبط با ایران را برای این روزنامه پوشش می‌داد. تیر ماه 1393 نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران این خبرنگار و همسر ایرانیش را دستگیر کردند. ماه بعد از آن همسرش آزاد شد، اما خودش را با اتهامات مبهمی در بازداشت نگاه داشتند. بارها اتهامات مختلفی درباره او منتشر شد، اما هیچ کدام به طور رسمی اعلام نشد. تا اینکه روز آخر فروردین ماه جاری لیلا احسن وکیل مدافع این روزنامه نگار در گفتگوی با خبرگزاری فرانسه گفت که موکلش به اتهاماتی چون جاسوسی، دسترسی و جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده، همکاری با دول متخاصم و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در بازداشت است. اتهاماتی که مارتین بارون از سردبیران روزنامه واشنگتن پست و همکار آقای رضاییان آنها را غیر قابل قبول و مضحک می‌داند. جیسون رضاییان در بند امنیتی زندان اوین نگهداری می شود و ماها از ملاقات با نزدیکانش و حتی دیدار با وکیلش به کلی محروم بوده و گفته می شود در این مدت تحت فشارهای شدید نیروهای امنیتی سپاه پاسداران از او اعترافاتی برای تایید این اتهامات گرفتند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید از همان ابتدا جیسون رضاییان با هدف تصفیه حساب با دولت جدید که در پی مصالحه و تنش زدایی با جهان برآمده است بازداشت شده.
جیسون رضاییان قربانی جنگ قدرت در درون جناح‌های جمهوری اسلامی شده است. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری جیسون رضاییان شدیم. او رو بیگناه میدونیم. ماجرا درست کردن از جیسون رضاییان بدون شک ربط داره. کسانی که خواهان عادی شدن روابط جمهوری اسلامی با جامعه جهانی نیستند، استفاده ابزاری میکنند از وضعیت این روزنامه‌نگار زندانی برای نوعی تصفیه حساب در جناح‌های قدرت.
بر اساس بیانیه گزارشگران بدون مرز تا کنون 400 هزار نفر تومار درخواست آزادی جیسون رضاییان را امضا کردند.
گزارش مهرداد قاسمفر بود درباره جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که در زندان اوین به سر می‌برد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در رابطه با حقوق حیوانات یا موضوع سگ‌کشی، قوانین به صورت جامع کامل وجود نداره.
این حیوانات تو شهر بعدی نگهداری می‌شدن بدون اینکه غذا و آبی داشته باشن و بیماری خیلی شدیدی اونجا حاکم بود و بعد چند روز معمولاً این حیوانات رو معدوم می‌کردن.
پنج شنبه‌ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه‌ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
و اما در ادامه مسدود شدن وبسایت‌های خبری در ایران، گزارش شده که وبسایت انصاف نیوز نیز از دسترس خارج شده است. این وبسایت به اصلاح طلبان میانه رو نزدیک بود. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
وبسایت انصاف نیوز تازه‌ترین وبسایت خبری است که در ایران فیلتر شده است. علی اصغر شفیعیان، مدیر مسئول این وبسایت، روز چهارشنبه با تایید این خبر از دلیل این اتفاق ابراز بی‌اطلاعی کرده است. او به خبرگزاری ایلنا گفته از طریق شرکت پشتیبانی سرور این وبسایت از فیلتر شدن انصاف نیوز مطلع شده است. به گفته آقای شفیعیان هنوز مشخص نیست که این فیلترینگ به دستور دادستانی بوده یا به درخواست هیئت نظارت بر مطبوعات انجام شده است. انصاف نیوز از وبسایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان میانه رو محسوب می‌شد که در انتشار مطالبش تلاش می‌کرد ضوابط مورد نظر نهادهای قضایی جمهوری اسلامی را رعایت کند، از جمله رویکردی به نسبت انتقادی به جنبش سبز و رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 داشت. انصاف نیوز چندمین رسانه اینترنتی است که در چند ماه گذشته در ایران فیلتر شدند. چند هفته پیش هم وبسایت‌های جماران و بهار نیوز به دستور مقام‌های قضایی فیلتر و از دسترس خارج شدند و برای آنها پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد. این دو وبسایت به دلیل پوشش برخی اخبار محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، فیلتر و برای مدتی از دسترس خارج شدند. اما بعد از حضور مدیر سایت جماران در دادسرا و سپردن تعهد مبنی بر رعایت دستورات قضایی، دستور رفع فیلتر این سایت صادر شد. روز سه‌شنبه نهاد بین‌المللی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در تازه‌ترین گزارشش ایران را از نظر سانسور رسانه‌ها و اعمال محدودیت علیه روزنامه‌نگاران جزو 10 کشور محدود دنیا دانست. این سازمان غیردولتی ایران را از نظر محدودسازی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هفتمین کشور دنیا دانست.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. ممنونم از همراهی شما. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر.